أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مفهوم الشرط قال أصلش رو ما پشت سر گذاشتیم و عرض کردیم که مفهوم شرط بسیاری از اعاظم رو قبول دارند، و وقتی به کتب فقهی هم نگاه میکنیم فراوان از مفهوم شرط استفاده شده و آیان به صورت گسترده از مفهوم شرط استفاده میکنن برای اثبات حکم یا نفی حکم. به هر حال در مقام استنباط از این استفاده میشه. خب آیات و روایات فراوانی هست که در اینها قضیه شرطیه وجود داره به کار رفته، سلام علیکم، و بعد آیان علما به همین قضایای شرطیه در این آیات و روایات استدلال کردن برای اینکه حکمی رو اثبات بکنن یا از موردی نفی بکنن. چند مثال رو این جلسه انشاءالله اگر برسیم عرض بکنیم خیلی خوب هست. در حال این بطالبی که ما به شکل نظری و تئوری میخوانیم اینها عملا هم مشاهده بشود که به چه نحوی هست. مثال اول از سوره مبارکه جمعه آیه نهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب در اینجا قضیه شرطیه داریم. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، جمله شرط، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب پس وقتی که نداء برای صلات جمعه بلند شد و مطرح شد، مثلا با جمله حی علی الصلات، مثلا فرض بفرمایید حی علی الصلات گفته شد، این نداء به صلات جمعه بود، و بعد خب در اینجا چه کار باید کرد؟ واجب است که ما سعی به سمت ذکر الله بکنیم، و ذکر الله در روز جمعه این بگیم که انصراف دارد بر صلات الجمعه، چون ذکر الله در روز جمعه به شکل خاص باشد همین نماز جمعه هست که واجب است سعی به سمت صلات جمعه، و اینکه انسان بیع را در اون هنگام ترک بکند و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب حالا برای اینکه ما از مثال عینی از کتاب‌های فقهی ذکر بکنیم، در کتاب التنقیح کتاب الصلاح جلد اول، التنقیح هم کتاب الطهاره هست هم کتاب الصلات، حالا چون خود طهاره هم یک و دو و سه اینطور هستش، با صلات هم یک و دو و سه هست، پس التنقیح کتاب الصلات جلد یک که تقریرات درس مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی هست. در اونجا خب یه بحثی مطرح شده است که آیا اقامه صلات جمعه در روز جمعه این وجوب تعیینی دارد، یعنی معیناً واجب است که افراد تلاش بکنن سعی بکنن در روز جمعه نماز جمعه رو برپا بکنن، آیا اینطور هست یا اینطور نیست؟ مرحوم آیت الله خویی عرض خدمتتون که آمدن گفتن آیه دیدگاه این است که بله از همین آیه شریفه استفاده می شود که باید معیناً و تعییناً نماز جمعه در روز جمعه برقرار بشود و این وظیفه است بر عهده هر مکلفی. فرمودن که فیثبت بالآیت المبارکه وجوب صلاة الجمعه تعیینا على کل مکلف فی کل زمان لانه خطاب عام یشمل الافراد والازمنه حتی یقوم دلیل على خلافها. تا زمانی که دلیل بر خلاف نیامده مخصصی وجود ندارد، دلیل بر خلاف یعنی مخصص، تا زمانی که مخصصی نیامده است اخذ می شود به عمومیت این دلیل، و عمومیت این دلیل شامل همه افراد و همه ازمنه می شود. این بیانی که آیت الله خوی دارن، البته ایشون دارن نقل می کنن دیدگاه دیگران رو، ولیکن ایشون چه پاسخ می دن؟ فرمان ول جواب عن ذالک ان الآیت المبارکه لا دلالت لها على الوجوب التعمینی به وجه و ذالک اما اولا. حالا در این قسمت اول اشاره میکنن به مفهوم شرط، به جمله شرطی. میفهمن فلانها قضیه شرطیه اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا. خوب توجه کنید، نمیگد که مطلقا روز جمعه فسعوا الی صلاه الجمعه، نه، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. واضحه آقا؟ در صورتی که نماز جمعه وجود داشت، اقامه شد، ندایی بلند شد و شما دعوت شدید به صلات جمعه، گفته شد مثلا حی علی الصلاه، آن یا هم با تعابیر کلام تعابیر اذان مثلا فرض فرمایید، گفته شد اذانی گفته شد و حی علی الصلاتی گفته شد و شما دعوت شدید به سمت نماز جمعه، اونگاه فسعوا الی ذکر الله. پس از این آیه استفاده نمی شود که برای یکایک مکلفین در همه ازمنه لازم است که سعی بکنن در اقامه نماز جمعه، نه، اینطور ندارد. اگر نماز جمعه بود، اگر نماز جمعه بود و برپا شد، اونگاه شما بروید. می فرماید که اما اولا فلانها قضیه شرطیه و قد علق فیها وجوب السعی الى الصلاه علن نداء الیها، فقال عز من قائل اذا نودی الصلاه الى آخر الآیه. در این جمله، این آیه شریفه قضیه شرطیه است که در این قضیه شرطیه، در این آیه شریفه معلق شده است، متوقف و مشروط شده است وجوب سعی به سوی نماز بر چه چیزی؟ بر نداء به نماز، علن نداء الیها، باید دعوتی صورت بگیره، ندایی باشه، فریادی باشه، خطابی باشه. عرض کردم حداقل یه حی علی الصلاه مثلا باشه، یه حی علی الصلاه باشه که آدم بداند که باید نماز بره بخونه. چرا؟ چون خداوند فرموده است اذا نودی علی الصلاه، و این قضیه شرطی است. بعد میفهمند که و معنا ذلک انه متى ما تحققت اقامه الجمعه في الخارج في نفسها و نودي اليها وجب السعي نحوها. هرگاه که اقامه جمعه در خارج تحقق پیدا کرد به خودی خود و ندا داده شد به سوی او، واجب است سعی به سمت این. و اما ان النداء اليها و اقامتها واجبان مطلقاً على كل مكلفين كما هو المدعى فلا يستفاد منها ابدا. اما اینکه بر هر مکلفی به نحو مطلق واجب است که به سوی نماز جمعه فرا بخواند و آن را اقامه بکند، همچنان که مدعام همین هست، چنین مطلبی از آیه شریفه اصلا استفاده نمی شود. بل مقتضى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية عدم وجوب صلاة الجمعة اذا لم يناد اليها ولم يتحقق اقامتها. اصلا از جمله شرطی اینطور استفاده میشه که اگر نماز جمعه وجود نداره و ندایی بر او وجود ندارد، این اصلا واجب نیست، اصلا صلاة جمعه واجب نیست، در صورت که نماز جمعه بود با شرایطش، نماز جمعه بود با شرایطش و نداء بر او هم بود، اونگاه تازه واجب می شود بر شمای مکلف که سعی بکنید به سمت نماز جمعه و در این نماز جمعه شرکت بکنید. حالا بین القوسین، بین الهلالین اشاره کنم، البته از باب بله ارم تدائی معانی و از باب الکلام یا جرور کلام، این فرمایش ایشون اونجا بی‌شباهت نیست به دیدگاهی که ایشون در باب اقامه حکومت اسلامی دارن. ایشون در باب اقامه حکومت اسلامی هم ایشون میگن بله، اگر هرج و مرج بشود، اختلال نظام بشود، اضطرار پیش بیاد، بیان سراغ شما یه فقیه و دیگه هیچ کس نیست کارو اداره کنه، فقیه من باب امور حسبیه، از بابی که قدر متیقن است برای تصدی امور حسبیه، اینجا فقیه موظف است بیاد و حکومت رو دست بگیره. لکن اینکه واجب باشد بر او که قیام بکند، انقلاب بکند، تشکیل حکومت طاغوت رو کنار بزنه، حکومت اسلامی برپا کنه، نه این وظیفش نیست. حتی اونجا از یه باب دیگه این فرمانه، از یه باب آیه شریفه، حالا فقط شباهت ظاهری دارد، البته نمیخوام بگم این همون دارن برن آیه ازش اینطور برداشت میشه. حالا اینجا میفرمایند که چی گفته است که هر مکلفی وظیفه دارد که فریاد بزند، مردم رو دعوت کند به نماز جمعه و بعدم تلاش بکنه نماز جمعه برپا بشه؟ خبرانی نیست. نه، اگر بود نماز جمعه با شرایطش بود، بله ما میریم شرکت میکنیم، اما تلاشی یا مثلا فرض در مورد ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این اگر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف آوردن، ما مخلصشون هم هستیم، میریم اونجا سینه میزنیم پای رکابشون و عرض کنم وقتی که شور میگیریم حرکت میکنیم، اما هنوزشون نیامدن، ما تلاشی بکنیم، فعالیتی بکنیم، زمین سازی بخوایم بکنیم، اصلاح فرد، اصلاح جامعه، ما چنین وظیفه‌ای نداریم. نه، هر وقت آقا آمد اون موقع حرکت میکنیم. میخوام بگم اینا شباهت ظاهری است، البته هیچ ربطی ندارد به اینکه میگن آیه استفاده شه، لکن میخوام این یه نوع نگرشی، این کاری که از یه جاهای ریشه دارد. بگذاریم برتقدیم. حالا ایشون میفرمان که میخواید براتون شاهدم ذکر بکنم، بلکه دلیل ذکر کنم از خود همین سوره مبارکه جمعه، تا ببینید مطلب همین است که ما گفتیم، همینجور که ما استفاده کردیم از این شرطیه. میگه ببینید در آیه، دو تا آیه بعد از این هستش که و اداره او، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اداره او تجارتا او لهوان انفضوا میرن به اون سمت، انفضوا الیها و ترکوک قائما. این ضمیر خطاب در ترکوک به کی میخور آقا؟ به رسول الله صلی الله علیه و آله. و ترکوک قائما، تو ارسه تو محراب میخوایی نماز بخونی، ولت میکنی میرا بریم ارسان خواهدتون که به قول قومیان میگن هرکش، هرکش میرن به سمت ارسان، عبیر قومیه ارسان خواهد، هرکش برن به سمت اون تجارت یا لحو و بازی که اونجا مطرح باشد، برن اونجا. دقت میکنی چه ارسان کنم؟ خب و اذا رأو تجارتا او لحوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. بعد ایشون میفرمان که فان المستفاد من تلک الآیه ان السعی نحو الصلاح انما یطلب حال کونه صلی الله علیه و آله قائما للصلاه او للخطبه. مستفاد از آیه شریف این است که سعی به سمت نماز فقط و فقط مطلوب است حال کونهی، در زمانی که باشد پیامبر خدا قائما للصلاه او للخطبه، مشغول باشد، قائم باشد برای نماز یا برای خطبه. ای حال ما اقیمت الصلاه فی نفسها و انعقدت خارجا، در حالتی که نماز جمعه به خودی و خود برپا شده، یعنی شما تلاشی براش نکرده بودی، حالا برپا شده بود، هان برپا شده بود، و انعقدت خارجن، و این خارجن محقق شده بود، و ان السعی حال اذن مرغوب فیه للشارع. بله، اگر نماز جمعه با شرایطش برپا شده بود، حالا در این صورت سعی به سمت نماز جمعه مرغوب است از نظر شارع. و ترکهم لها و هو صلی الله علیه و آله قائم لها و اشتغالهم باللهو و التجاره مذموم لدى الله سبحانه فلا ذم على ترکهم لها اذا لم يكن صلی الله علیه و آله قائما بها. این استفاده از جمله شرطیه و قضیه شرطیه و مفهوم شرط از این آیه شریفه که خب به هر حال حکم مهمی رو ایشون استخراج کردن، حکم مهمیه، یعنی نفی وجوب تعیینی ندا و اقامه صلات جمعه بر هر مکلفی در همه ازمنه. نه، این خبرانی نیست. اگر نماز جمعه برپا بود اگر برپا بود ما واجب است که بریم انجام بدیم. خب این بیشباهت نیست به همون تقسیمی که شما از شروط و قیود دارید، از مقدمات میفهمید بعضی از مقدمات حصولیه بعضی ها تحصیلیه. اینجا انگاری اینطور شده است که این از قبیل حصولیه نه از قبیل تحصیلی. ما لازم نیست بریم صلات جمعه رو تحصیل بکنیم، نه، اگر نماز جمعه خودش حاصل شد اونگاه بر ما واجب است که چی آقا؟ درش شرکت بکنیم. یعنی اقامه صلات جمعه این رو لازم نیست ما براش تلاشی انجام بدهیم. خب حالا این یک استفاده‌ای که از این جمله شرطیه در قرآن کریم بود به عنوان مثال اول ذکر کردیم. مثال دوم از سوره مبارکه بقره آیه 196، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسهی ففدیتون من صیام او صدقت او نسوک. مدتی قبلا به مناسبتی باز همین آیه رو ما بحث کردیم، یادم هست که اشاره به همین آیه شریفه داشتیم. خب این آیه در مورد حلق رأسه، درباره حلق رأس هست. از محضر مبارکتون که خب در باب حلق رأس اینجا صاحب جواهر در جلد 18 از جواهر الکلام صفحه 377 به مفهوم شرط در شرطیه موجود در این آیه استدلال کرده و فرموده است بر اساس شرطیه‌ای که در این آیه شریف آمده، فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسهی ففدیتون من صیام او صدقه و او نسک. کسی که بیمار باشد، مریض باشد، یا ناراحتی و اذیتی دست مثلا فرشون داشته باشد در سرش باشه و او بله بهی اذن من رأسه، اذیت و ناراحتی در سرش باشه، این آدم میتواند حلق رأس نکند و در مقابل فدیه بپردازد یا فدیه رو ارمانسرتون که انجام بده، ففدیتون من صیام او صدقت او نسوت. ایشان صاحب جواهر به این آیه شریفه استدلال فرموده است بر حرمت ازاله شعر بر محرم، چه موکم باشه و چه ارمانسرتون که چه زیاد باشد، بله، و فرموده است که این کار نمیشه انجام میشه. فمن کان منکم مریضا او بهی ادم من رأسه، اینطور هست. اما اگر کسی مریض نبود، آسیب و اذیتی در رأسش نداشت، طبیعتاً حکم رو چی ندارد. مثال سوم، خب دیگه مثال سوم بسیار مشهور هستش، سوره مبارکه بقره آیه 185، فمن شهد منکم الشهر فلیصومه، در باب رؤیت هلال و توقف وجوب صوم ماه مبارک رمضان بر رؤیت هلال هست که اگر رؤیت صورت بگیرد کسی مشاهده بکنه روزه بر او واجب می شود. حالا یا اینکه انسان خودش مشاهده بکند یا از طریق دیگر برای او اطمینان حاصل بشود، دائر مدار رؤیته. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، اما کسی که مشاهده نکرده، فمن لم یشهد منکم الشهر نخیر لا یجب علیه الصوم. این مثال سوم. مثال چهارم باز از همین آیه شریفه، آیه 185 سوره مبارکه بقره، و من کان مریضا او علا سفر فعده من ایام اخر، اگر کسی در ماه مبارک رمضان در اون ایام مریض است یا در حال سفر است، فعده من ایام اخر، به همون میزانی که روز خورده و افطار کرده و روز نگرفته، از ایام دیگری که در حال مرض نیست، در حال سفر نیست، باید چکار کنه آقا؟ روزه بگیرد. خب مفهوم شرط چی استفاده میکنیم؟ پس اگر کسی عذر ندارد، نه مریض است و نه مسافر، باید در خود ماه مبارک رمضان روزش رو بگیره و اینو نندازد برای ایام دیگر. مثال پنجم. خب حالا اینا چند تا مثال از قرآن کریم بود، چهار مثال از قرآن کریم ذکر کردیم، بریم سراغ روایات. حالا چون وقت اونم محدود هست، چند تا مثال هم از روایات عرض بکنیم. مثال پنجم این دفعه از روایات هست. روا علی بن جعفر فی کتاب مسائلهی سأل اخاه عن حمل المسلمین الى المشرکین عن التجارته، جناب علی ابن جعفر در کتاب مسائلش اونجا روایت کرده که ایشان از برادر خودش، خب علی ابن جعفر برادر کی میشه؟ امام کاظم، امام موسی کاظم، عرض مسائلتون که برادر موسی ابن جعفر هست دیگه. حالا اگر همین ایشان باشن شخصیت بزرگواری که در انتهای خیابون چهار مردون میدان گلزار شهدا، که حالا چون یه احتمال هم هست که علی بن جعفر که مثلا برادر موسی بن جعفر هستش مثلا در عراق باشه مدفنشون، اما حالا اگه مدفنشون همینجا باشد که خب بالاخره اینجا موفق هستید به زیارت ایشون. در مجموع قبرستانی که اینجا هستش خیلی قلب قبرستان علی بن جعفر خیلی عرض مخاطبون که به لحاظ معنوی هم خوبه انسان گاهی اوقات بره برای زیارت و اینها، و بزرگانی اولیایی شخصیت های اینجا مدفونن گذشته از امامزادگان. بگذاریم به هر تقدیم اینجا دارد که روا علی بن جعفر فی کتاب مسائلهی سأل اخاه عن حمل المسلمین الى المشرکین التجارت، از برادرش پرسید درباره این که مسلمانان به سوی مشرکین تجارتی رو حمل میکنن. بفرمایید که این یعنی تجارت میکنن با اونها، چون اون وقت جو بود که مال و تجارت حمل میکردن میبردن دیگه به این صورت. فقال، طبق این روایت امام علیه السلام اینطور فرمودن، موسی بن جعفر اینطور فرمودن، فقال فَإِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحًا فَلَا بَأْسَ، فَإِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحًا فَلَا بَأْسَ، اگر تجارت اسلحه نباشه و سلاح برای مشرکین نبرند اشکالی نداره. یعنی از مفهوم این حدیث استفاده می شود که حرمت تجارت با مشرکین این مشروط به این است که مال و تجاره عبارت باشد از سلاح. پس در معادای سلاح این حرمت وجود ندارد، ما معاملات دیگر با اونها داشته باشیم، چیزهای دیگری خرید و فروش بکنیم با اونها اشکالی ندارد. صاحب جواهر این استدلال رو در جلد 22 جواهر صفحه 28 اونجا بیان فرمودن. یک مثال دیگه بگیم و دیگه فرصتمون رو به پایان هست. از منظرتون که مثال دیگر، مثال ششم، روا محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس ان يتكلم اذا فرغ الامام من الخطبه يوم الجمعه ما بينه وبين ان تقام الصلاه. محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کردند که لا بأس ان يتكلم، اشکالی ندارد که مأمومین آدمهایی که نشستن تو نماز جمعه سخن بگن. چه زمانی؟ اذا فرغ الامام من الخطبه، امام خطبه رو تمام کرده، خطبه روز جمعه رو تمام کرده و میخواد نماز بخونه، اما هنوز نماز اقامه نشده. در حد فاصل میان خطبه و نماز، این در این حد فاصل میتواند سخن بگه، چون مستحضر هستید که این خطبتینی که خطبتانی که در نماز جمعه هست اینها بدل از رکعتان هستن، بدل از رکعتین هستن، فلذا در اثناء دو خطبه نباید صحبت کرد. انسان گوش بکند خطبه ها رو به دقت گوش بکنه و استفاده بکند. البته خب امام جمعه هم موظف هست که مطالب خوبی بگه، مطالب مفیدی بگه، مطالبی که برای این جمع مناسب هست و لازم هست، بالاخره معارف دینی بگرد، مسائل اجتماعی و سیاسی بررسی کنه، اما مطالب مفید و مناسب. این گونه نباشد که مطالبی که میگرد آیان خودشون بلد باشن، حفظ باشن، اینا حتی تذکر اشکال ندارد، اما مقصد اون جایی که بحث سیاسی اجتماعی هستش خوبه که مطالبی گفته بشه که مفید باشه برای جمع، اما اینکه صرفا خلاصه اخبار هفته گفته بشه یا مثلا فرضون که بیانات رهبری صرفا بازگو بشود هیچ نکته تازه‌ای ندارد، همه اینا رو خودشون بهتر بلدن. خب اینا یه مقداری زدگی ایجاد میکنه. نه، اگر مثلاً که مطالب معارفی، مطالب ارزشمند خوب اینها گفته بشه در یک خطبه، در خطبه دیگر هم نکات خوب سیاسی اجتماعی تذکر داده بشه، بشه به صورتی که جمع استفاده بکنند. خاصتا این که مگر ما نمیگیم سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما؟ اگر خاصتا در همون خطبه دوم هم که میخوان به مسائل سیاسی اجتماعی روز و اینها اشاره بکنن، همین هم قرآن پایه باشه، حدیث پایه باشه، دین پایه باشه، یعنی با استناد به ادله دینی اشاره بکنن به مسائل سیاسی و اجتماعی و دعوت بکنن به امری یا از کاری باز بدارن یا کاری رو مدح بکنن، کاری رو ذم بکنن، اینم باز این جهت درش پررنگ باشد که نشان بدهد که این امام مسلمین، امام جمعه که ایستاده داره خطبه میخواند، بر اساس دین و دیدگاه‌های دینی دارد که اونها رو به سیاست و مسائل اجتماعی دعوت میکنه و در این جهت براشون راهنماییشون میکنه. بگذارید به هر تقدیر، خب خطبه های نماز جمعه رو انسان باید ساکت باشه، موقع نماز هم که واضحه باید ساکت باشه. این حد وسط. پس اگر امام از خطبه فارغ شده ولی هنوز نماز رو آغاز نکرده، مأمومین میتونن سخن بگن. صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد 11 جواهر الکرام صفحه 294 از همین روایت حرمت تکلم اثناء الخطبه رو استفاده کرده. گفته از این جمله شرطی استفاده میشود که اثناء الخطبه تکلم حرام. تو نماز که واضحه، الا اینکه فقط تو خطبه ممکنه کسی به موقع خطبه میشه صحبت کرد. از این روایت، از این شرطیه‌ای که دارد، از مفهوم شرط استفاده کرد که در اثناء الخطبه نمیشه. فرموده است که معلوم میشود از این روایت و از این جمله شرطیه که در اثناء الخطبه تکلم جایز نیست، فقط بین خطبه و بین نماز میتواند سخن بگه. اما عرض محضر مهارتون که در اثناء خطبه حق سخن گفتن ندارد. اینها فقط نمونه های بود، از نمونه های از آیات و روایاتی بودش که فقهای ما با استناد به مفهوم شرط حکمی رو ثابت کردن یا حکمی رو نفی کردن و در مقام استدلال به مفهوم شرط بفرمایید که استناد کردن. و این فراوان است در کتب فقهی و حتی در خود کتب اصولی و در ابحاث اصولی. اینجا فراوان است مواردی که فقها و اصولیین از مفهوم شرط استفاده کردن. خب گمان میکنم که این بحث تا به اینجا دیگه کفایت بکند. ما به قدر کفایت بحث رو انجام دادیم. از اینجا به بعد ما دو تا مطلب داریم. یکی مطلب اون در باب شرط محقق موضوعه که انشاءالله تعالی به این بپردازیم، به شرط محقق موضوع رو، از شرط المسوق لبیان الموضوع این رو بیان مطرح کنیم، از شرط المحقق للموضوع این رو بیان کنیم و حالا جزئیاتی که دارد. بعد از اون هم انشاءالله بحث تعدد شرط و وحدت الجزا و همچنین تداخل الاسباب و المسببات انشاءالله این رو مطرح بکنیم دیگه مفهوم شرط به پایان برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.